اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی سحر عظیمی برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. شمار تلفات ناشی از کرونا ویروس در چین با کم از کم 41 نفر افزایش یافته. مقام های سی چین همچنان گفتند که تا حال بیش از 1200 نفر مبتلا به کرونا ویروس شناسایی و ثبت شدند. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه همکاران قدیر مشرف و یلدا بکتاش تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنند.
سلام شنونده های عزیز، شامتان بخیر. انفجار ناشی از ماین مغناطیسی در ساحه میروس میدان کوتی سنگی شهر کابل یک کشته و 4 زخمی بر جا گذاشت. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در صفحه فیسبوکش نوشته است که یک موتر پلیس هدف این ماین گذاری بوده است. مسئولیت این انفجار را تاکنون شخص یا گروه به عهده نگرفته است.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که روند دسته‌بندی اعتراض‌های استنافی در دفتر مرکزی این کمیسیون جریان دارد و ممکن تا 3 روز دیگر پایان یابد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
سعید قطب الدین رویدار، یکی از کمیشنران کمیسیون شکایت انتخاباتی، روز شنبه 25 جنوری گفت که پس از دسته‌بندی این اعتراض‌ها کمیسیون شکایت انتخاباتی در مورد آن تصمیم خواهد گرفت. در همین حال محمد قاسم الیاسی، منشی و سخنگوی این کمیسیون، گفت که تلاش‌ها برای اتمام این روند جریان دارد. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان هفته گذشته اعلام کرد که روند رسیدگی به اعتراض‌های استنافی دسته‌های انتخاباتی آغاز شده است که شامل تفاوت آرا، استعمال آرا خارج از زمان تعیین شده، آرای غیر بایومتریک، آرای مشکوک و برخی موارد دیگر است. این اعتراض‌های استنافی مربوط به 29 ولایتند که بر اساس معلومات این کمیسیون ستادهای انتخاباتی در ولایت‌های پروان، وردک، تخار، جوزجان و بادغیز استیناف‌خواهی نکردند.
برخی از باشندگان ولایت بلخ در شمال افغانستان با حمله پیکر یک جوان دست به تظاهرات زده و از مقام‌های محلی این ولایت خواستار جلوگیری اختطاف و جرایم جنایی در شهر مزار شریف و تامین عدالت شدند. مقام‌های محلی این ولایت گفتند که این جوان 22 ساله که جمعه خان نام داشت، حدود یک ماه پیش توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شده بود و اکنون کشته شده است. با وجود انتقادات و شکایات پیهم باشندگان شهرهای مختلف افغانستان، به ویژه کابل، مزار شریف و هرات، هنوز مقامات امنیتی در مهار همچون رویدادها کوتا آمدند.
رقم تلفات ناشی از زلزله مدهش ترکیه به 21 تن بلند رفته و مقامات امروز شنبه گفتند که حدود 1000 نفر دیگر نیز مجروح شدند. این زلزله که شدت آن 6.8 به مقیاس ریکتر تخمین شد، ساختمان‌های زیادی را تخریب و فرو ریختانده و حدود 30 تن دیگر نیز زیر آوار ناپدیدند. کارمندان رسیدگی به حالت اضطرار و نیروهای امنیتی به آسیب‌دیدگان خیمه‌ها، چپرکت و کمپل توزیع کرده تا از هوای سرد زیر صفر شبانه در امان بمانند. صدها نفر که منازلشان تخریب شده و مساجد، مکاتب و مراکز ورزشی و لیلیه های مراسلین پناه بردند. ریاست رسیدگی به بحران و حالت اضطرار ترکیه گفته است این زلزله 390 پس لرزه نیز داشته که قوی ترین آن 5.4 به مقیاس ریکتر بوده است.
نیروهای امنیتی عراق خیمه های مظاهره کنندگان ضد حکومتی را در جنوب این کشور آتش زده و چهارراهی کلیدی بغداد را که از ماها به این سو توسط اعتراض کنندگان اشغال شده بود باز کردند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
نیروهای امنیتی صبح امروز برای پاکسازی جاده ها از حضور اعتراض کنندگان از دنده های چوبی، گاز اشکاور و اسلحه ناری استفاده کرده و مقام های امنیتی گفتند که در استفاده گاز اشکاور علیه مظاهره کنندگان در مرکز بغداد 8 نفر مجروح شدند. این سرکوبی مظاهره کنندگان چند ساعت پس از آن صورت گرفت که مقتدی الصدر روحانی تندرو عراق گفت که بیش از این از جنبش جوانان عراق پشتیبانی نخواهد کرد. اما یک سلسله اعتراضات دیگری را راه اندازی کرد که در آن هزاران اعتراض کننده خواهان خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور شدند. تظاهرات مردمی در عراق در اوایل ماه اکتبر سال گذشته میلادی در اعتراض به خدمات نابسنده اجتماعی، وضعیت نابسامان اقتصادی و فساد اداری آغاز شد. بر اساس گزارش ها در آن اعتراضات بین 450 تا 500 معترض عراقی و ضرب گلوله نیروهای امنیتی آن کشور کشته شدند.
تحلیلگران میگویند تلاش پاکستان برای میانجیگری در کاهش کشیدگی میان ایالات متحده و ایران بیشتر از نگرانی های اسلام آباد در امور داخلی خود این کشور منشأ میگیرد. تلاش های صلح اسلام آباد به گفته تحلیلگران همچنان ریشه در بی‌طرفی دیرینه پاکستان در درگیری های منطقه ایران و حامیانان کشور دارد. عمران خان صدراعظم پاکستان گفته بود که اسلام آباد دیگر در جنگ های سایر کشورها دخیل نمی شود. پس از حمله ایران بر محل استقرار نظامیان آمریکایی در عراق که به صدمات و جراحات مغزی سربازان آمریکایی منجر شده است، پاکستان تلاش های صلح را میان واشنگتن و تهران در ماه روان میلادی انجام داده است.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید که تهران هنوز هم آماده است تا با ایالات متحده مذاکره کند. آقای ظریف این سخنان را در مصاحبه با مجله آلمانی اشپیگل که امروز شنبه به نشر رسید بیان داشت و افزود که تهران حتی پس از حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی بر موتر حامل قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران، همچنان مذاکره با آمریکا را غیر محتمل نمی‌داند. اما وزیر خارجه ایران بر موضع کشورش برای آغاز هر نوع مذاکره با آمریکا که برداشتن تعزیرات واشنگتن علیه ایران باشد، تاکید ورزید.
مقام های ارشد وزارت خارجه آمریکا سیاست حکومت رئیس جمهور ترامپ را در برابر ایران برای اعضای کمیته روابط خارجی سنا تشریح خواهند کرد. با گزارش رویترز این نشست که قرار است روز سه شنبه برگزار شود، پشت درهای بسته خواهد بود. سرپرستی این هیئت را برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به عهده خواهد داشت. این دیدار در حال انجام می شود که رهبران مجلس سنای آمریکا پیشتر گفته بودند که همین هفته قطعنامه محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور ترامپ را بر رأی می گذارند. مجلس نمایندگان آمریکا دو هفته پیش در یک قطعنامه غیر لازم الاجرا را برای محدود کردن اختیارات رئیس جمهور ترامپ جهت اقدام نظامی علیه ایران تصویب کرد. این قطعنامه برای ارسال به قصر سفید نیاز به تصویب سنا نیز دارد.
ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. روند محاکمه رئیس جمهور ترامپ در مجلس سنای آمریکا وارد چهارمین روز خود شد. امروز وکلای مدافع ترامپ داشته هایشان را به قاضی و قضات و اعضای مجلس سنا ارائه خواهند کرد و در سه روز آینده تلاش می‌ورزند ادعاهای دموکرات ها را که به استیضای رئیس جمهور ترامپ منجر شد رد کنند. سناتور مچ مکانل رهبر جمهوری خواهان در مجلس سنا لحظات قبل آغاز روند دفاع وکلای مدافع رئیس جمهور ترامپ را در برابر ادعاهای دموکرات ها اعلام کرد.
مقام های چین اعلام کردند که شمار تلفات ناشی از کرونا ویروس در برخی از شهرهای این کشور رو به افزایش است و تاکنون 41 نفر در اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. جزئیات بیشتر از لیلا ما حبیب عظیمی.
خبرگزاری رویترز روز شنبه 25 ماه جنوری به نقل از مقام‌های چین گزارش داده است که این ویروس تاکنون در 4 شهر این کشور از باشندگان آن قربانی گرفته است. همزمان با گسترش شیوع این ویروس کشنده در چین، مقام‌های آن کشور برگزاری جشن‌های سال نو چینی را که قرار بود از 25 ماه جنوری تا 8 فوریه در بیجینگ برگزار شود، لغو کردند. بر اساس گزارش‌ها، مقام‌های چین اعلام نمودند که دست کم 1287 تن در 29 شهر آن کشور مبتلا به این ویروس شده اند که وضعیت صحی برخی آنان جدی است. فرانسه تاکنون 2 واقعه مثبت کرونا ویروس را ثبت کرده و ایالات متحده نیز دومین فرد مبتلا به کرونا ویروس را بر روز جمعه شناسایی کرد.
و خبر آخرم این که هند و برزیل امروز شنبه توافق تجارتی و سرمایه گذاری را در زمینه های مختلف از جمله دفاع، معدن، فسیل های حیوانی، امنیت سایبری، مواد غذایی، محیط زیست و صحت امضا کردند. نرندرا مودی صدر اعظم هند کشور برزیل را یک شریک ارزشمند دهلی جدید عنوان کرده گفت که دو کشور برای ارتقای سرمایه گذاری به چارچوب قانونی یک توافقنامه دست یافتند. آقای مودی همچنان گفت که برزیل و هند برای اصلاحات در عملکرد سازمان ملل متحد تلاش خواهند کرد. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حالا هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. گفتگوی نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر متوقف شده. منابع نزدیک به طالبان گفتند که در این وقفه نمایندگان طالب در حال مشوره با رهبرانشان هستند که آیا پیشنهاداتش بس پیش از آغاز گفتگوها میان افغان‌ها بپذیرند و یا خیر. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در یک نشست در کابل گفته که در گفتگوهای صلح با طالبان باید همه طرف‌ها سهیم باشند. جلال میزاد در این مورد گزارش می‌دهد.
شمار از چهره‌های سیاسی و جهادی به ویژه رئیس اجرایی دولت وحدت ملی و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در نشست در خانه محمد محقق درباره گفتگوهای صلح با طالبان گفتگو کردند. در این نشست رئیس شورای عالی صلح از طرح کاهش خشونت‌ها سوی طالبان استقبال کرد، اما برخی از چهره‌های سیاسی دیگر می‌گویند که ریاست جمهوری گفتگوهای صلح را در انحصار گرفته است.
خوب است که همه دخیل باشند در این تصمیم، نیست که بخشی ولی کوچکی از حکومت هم باشه بیرون از این مسئله باشد. این مسئله به این همه اتفاق و هیچ کس هم مانعی نشد. یه میشد به خاطر مسائل شخصی خود مانعی شد به پروسه ملیست
تعبیر به کاهش جنگ کنیم. یکی از راه های اصولی هست که هر مذاکره این رو تحقیب میکنه، هر مذاکره، و این هم در آغاز امضای ایالات متحده آمریکا و طالبان آتش بس موکول شده به مذاکرات بین الافغانی ما. او زمان که مذاکرات بین الافغانی آغاز شود او زمان است که بحث آتش بس دائمی و همیشگی میشه. ما از این باید استقبال کنیم.
پس از انتقادهای شدید در برابر پیش شرط کاهش خشونتها پیش از آغاز گفتگوهای میان افغانها، اکنون طرح برقراری آتش بس روی میز نمایندگان آمریکا و طالبان قرار گرفته است. پیش از این اسوشیتد پرس گزارش داده بود که طالبان گفتند از تقاضاهای اضافی آمریکا درباره کاهش خشونت‌ها خسته شدند.
طالبان هنوز این پیشنهاد را نپذیرفته و همین موضوع مذاکرات را به حالت تعویق در آورده. هیچ طرف اعلان ختم مذاکرات نکردند و ممکن طالبان با رهبری خیش در حالت مشوره باشند که این پیشنهاد امریکا را بپذیرد و یا هم رد کند.
از سوی هم برخی از کارشناسان میگویند که نگرانی و پیشنهادهای حکومت افغانستان درباره آتش بس و امضای توافقنامه امریکا و طالبان بجاست.
رئیس جمهوری افغانستان من حیث رهبری این مملکت این تشویشها را به شکل درستش و به جای ابراز کردن و فکر میکنم که بسیار مهم است که صدای مردم افغانستان در پروسه صلح افغانستان که در او حکومت افغانستان موجود نیست و مردم افغانستان حضور ندارن باید شنیده شود و به سطح جهانی باید شنیده شود.
طالبان تا اکنون درباره پذیرفتن آتش بس چیزی نگفتند، اما حکومت افغانستان بارها تاکید کرده که پیش از آغاز گفتگوهای میان افغان‌ها برقراری آتش بس خط سرخ است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
در ولایت ننگرهار برای جلوگیری از ورود دوباره داعش و حاکمیت طالبان مسلح به مناطق تصفیه شده از داعش پلان‌های نظامی جدید روی دست گرفته شده. مقام‌ها در ننگرهار گفتند که نیروهای اردوی منطقه‌ای و خیزش کنندگان مردمی از مناطق تصفیه شده نگهداری می‌کنند. در این رابطه گزارش داریم که ضیاءالرحمن حضرت به توجه می‌رساند.
شاه محمود میاخیل والی ننگرهار در گفتگوی ویژه با صدای آمریکا گفت که برای نگهداری مناطق تصفیه شده از گروه داعش پلان‌های نظامی را روی دست گرفتند. وی گفت که ساحات تصفیه شده در ولسوالی‌ها را توسط نیروهای اردوی منطقه‌ای و خیزش کنندگان مسلح نگهداری می‌کنند و این کار باعث جلوگیری ورود دوباره داعش و طالبان مسلح به این مناطق می‌شود. والی ننگرهار افزود که در این ولایت اتباع 10 کشور خارجی با شمول پاکستان در صفوف جنگجویان داعش می‌جنگیدند. با گفته آقای میاخیل بیشتر صفوف داعش را مردم منطقه اورگزی یان سوی خط دیورن تقویت بخشیده بودند. ولی ننگرهار علاوه کرد که بدون ادبای پاکستانی شمار سایر جنگجویان خارجی داعش در حدود 100 تن می رسید. ولی ننگرهار می گوید
امین افرایی که تسلیم شدن تقریبا تعدادشان کم بوده، اما از 10 ممالک مختلف بوده که در اینجا آمده بودن و طبعا یا شاید یا را تربیه میکردن یا دیگه معلومات های استخباراتی و جنگی را یا میدادن به گروپ های اینجا دیگه از ده ممالک بودن، اما تعدادشون زیاد نبوده، یعنی در کل خارجه شاید در حدود 100 نفر شاید نباشه. اکثریت از این از اورکزایی از پنجاب و بعضی جای دیگه پشاور و باجاور اینجا بودن.
شاه محمود میاخیل ولی ننگرهار میگوید که داعش در این ولایت ریشه‌کن شده و همه رهبری آنها از ننگرهار بیرون شده است. وای می افزاید
اما فابریکای ماین سازی از یا پلان هایی که انتحاری داشتن و یا در ولایت های دیگه از اینجا فعالیت میکرد و کلگی از بین رفتن.
باشندگان در ننگرهار از عملیات های آخر نیروهای افغان در برابر گروه داعش خرسندند، ولی بر جلوگیری ورود دوباره جنگجویان گروه به ولسوالی های سرحدی تاکید میورزند. این دو تن از باشندگان ننگرهارند.
اسم نصیر احمد باشنده ننگرهار. سیار خوش بیم که داعش از بین رفت، دولت تقاضا داریم که عملیات حفاظت کنه که داعش دوباره نبیاید.
ارشاد احمد باشنده ولایت جلال آباد. خیلی خوش بیم که داعش از بین رفت و حکومت باید عملیات حفاظت کنه که دوباره داعش به جلال آباد نیاید.
شاه محمود میاخیل ولی ننگرهار در مصاحبه ویژه با صدای آمریکا افزود که اکنون در گیری‌ها و فعالیت‌های مسلحانه داعش در این ولایت وجود ندارد، ولی نیروهای افغان هنوز هم در صدد جنگجویان پنهان شده یان گروه در مناطق کوهستانی امتداد خط دیورندن.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اینجا واشنگتن است. شما برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوین که به صورت زنده روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشم. برخی از باشندگان ولایت بلخ در شمال افغانستان با حمله پیکر یک جوان دست به تظاهرات زده و از مقام‌های محلی ولایت خواستار جلوگیری اختطاف و جرم‌های جنایی در شهر مزار شریف شدند. در این رابطه گزارش داریم که میرویس بیژن تهیه کردم.
این معترضان که شمارشان به ده ها نفر می رسید، پیکر محمد جمعی 24 ساله را در مقابل ساختمان مقام ولایت بلخ انتقال داده و خواستار عدالت شده اند. مقام های محلی این ولایت گفتند که این جوان 24 ساله محمد جمع نام داشت و حدود یک ماه پیش توسط افراد مسلح ناشناس را بوده و کشته شده است. شاه محمد برادر این جوان روز شنبه به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که آدم ربایان در بدل رهایی برادرش $300,000 خواسته بودند.
مدت 35 روز میشد که برادر من اختطاف کرده بودند، پول میخواستند در عوضش مبلغ $300,000. ما گفتیم نداریم چون وضع اقتصادی ما پورا نمیکرد، برایشان چیکار نتونستیم. باز امنیتم برای ما وعده داد که بچه تو را پیدا میکنیم. سه نفر مربوط به این قضیه را گرفتارم کرده، دستگیرم کرده 3 روز پیش از این قضیه، اما هیچ چیز مثبت برای ما نرسید.
به گفته شاه محمد، پس از آن که آنان از پرداخت این مقدار پول عاجز ماندن، آدم ربایان برادرشان را به قتل رسانیدن. بستگان این جوان در شهر مزار شریف نهادهای امنیتی را به بی‌توجهی در تامین امنیت شهروندان ولایت بلخ متهم کرده و از این نهادها می‌خواهند که برای شناسایی و بازداشت عاملان این رویداد دست به کار شوند. شاه محمد پدر پسر مقتول میگوید
دلار تقابل داشتیم که دلک دلارو پر راه کنیم. بر ما که اطلاع میده اینا که صبر کن، صبر کن، چرا صبر کنیم؟ پیدا میشه، پیدا میشه. 3 نفره که 3 روز میشه اینا گرفته. بعد از 3 روز این سرما دوینه شال ساعتای 6 نیم بجه برمای جسد برمای تسلیم کرد. خواست ما قاتل ما پیدا شوه، قاتل ما پیدا شوه، دیگه خواست نداریم. قید ما بپام ما چی گناه کردیم، چی برای ظلم کردیم؟ ما پیسه دار که نبودیم، کسی را که ما اخطاب نکردیم، که حق کسی را نخوردیم، فقط میرفتیم در راه خود، ما کار خود پیش میبردیم.
در این میان مقام های امنیتی از دادن معلومات در این مورد خودداری کردند، اما منیر احمد فرهاد سخنگوی والی بلخ با تایید این رویداد گفت که تحقیقات در این مورد آغاز شده است.
البته در مورد رسیدگی به این قضیه ولایت آیت را توظیف خواهد کرد و همین روز همین ساعت یک گروهی از نماینده های از اینا را شخص والی سپ خواهد دیدن و برشان انشالله و تعالی در قسمت ردیابی مجرمین قضیه وعده نهایی 100% را خواهد داد.
آقای فرهاد افزود که نهادهای امنیتی تلاش دارند تا عاملان این رویداد را بازداشت کرده و به پنجه قانون بسپارند. با این حال باشندگان بلخ از وخامت اوضاع در این ولایت به سطوح آمده و انتظار دارند تا حکومت برای جلوگیری از افزایش نامنی ها اقدام های عملی را روی دست گیرند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوست عزیز، در این بخش برنامه توجه کنید به گزارش های از سراسر جهان. در ادامه روند محاکمه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در مجلس سنای کشور، وکلای مدافع آقای ترامپ سر از امروز شنبه داشتای خود برای دفاع از رئیس جمهوری ایالات متحده به مجلس سنا ارائه میکنند. حیات دموکرات ها مدعیان دونالد ترامپ در 3 روز گذشته استدلالای خود در روند محاکمه رئیس جمهور ترامپ جمعه شب به پایان رساندن و تلاش کردن قناعت سناتوران برای برکناری رئیس جمهور حاصل کنند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف میشنویم.
دموکرات های مجلس در 3 روز ارائه استدلال هایشان به کرات روی همین نکات تمرکز کردند که دونالد ترامپ بر اوکراین فشار آورده تا در مورد جو بایدن معاون رئیس جمهوری پیشین امریکا و پسرش قبل از آغاز انتخابات 2020 ریاست جمهوری تحقیقات کند و پس از آن وقتی به گفته دموکرات ها گیر آمد سعی کرد اقداماتش را مخفی سازد.
The evidence is clear.
شواهد روشن است. سوال برای شما این است که آیا درست است که رئیس جمهور برای منافع شخصی سیاسیش پول مالی دهندگان را که به متحد و دوست ما در جنگ داده می شد نگه دارد؟
President Trump tried to cheat.
رئیس جمهور تلاش کرد تا تقلب کند. گیر آمد. پس از آن سخت تلاش کرد تا آن را مخفی سازد.
اما به نظر می رسد این استدلال ها دیدگاه جمهوری خواهان را تغییر نداده و آن را تکراری و طویل خواندند.
دماغ من پس از مدت بحث شد.
رئیس جمهور ترامپ در جریان استدلال های دموکرات ها با نشر پیام توییتر دلایل آنان را تکراری خوانده نوشت که دموکرات های بیکاره فقط تکرار و تکرار حرف می زنند و همان چیزهای قدیمی را در استهزای فریبالود بازگوه می کنند. دموکرات ها بر علاوه تطابق کارکردهای ترامپ با قانون اساسی تلاش ورزیدن قاضی و قضات و مجلس سنا را متقاعد سازند تا مقامات قصر سفید را که شاهد معامله ترامپ با اوکراین بودند برای گواهی دهی فرا خوانند.
سرتان را در ریگ پنهان نکنید و بعد هم شکایت کنید که تاریکی است و وضاحت وجود ندارد.
برای فراخوان گواهی دهندگان قصر سفید بر روند محاکمه رئیس جمهور 4 جمهوری خواه باید با دموکرات ها بپیوندند. تا کنون هیچ کدام پا پیش ننهادند.
The managers for the Democrats have said.
هیئت دموکرات مدعیان ترامپ گفتند که شواهد بی‌شمار وجود دارد. کوهی از شواهد در دست است. آنان برای تصمیم‌گیری نهایی به اطلاعات بیشتر احتیاج ندارند.
سر از امروز شنبه، وکلای مدافع رئیس جمهور ترامپ در 3 روز علیه 2 اتهامی که اعضای دموکرات مجلس نمایندگان در ماه دسامبر علیه ترامپ تصویب کردند، استدلال خواهند نمود.
با شما اطمینان می‌دهم، ما از هر دو واقعیت جداً دفاع خواهیم کرد. و آنچه دموکرات های مجلس نمایندگان گفتند رد خواهیم کرد. وظیفه ما اینجا دفاع از رئیس جمهور ترامپ، دفتر ریاست جمهوری و قانون اساسی ماست.
اما آدم شف، رهبر هیئت مدعیان رئیس جمهور ترامپ، میگوید که فرق نمی کند تلاش رئیس جمهور مقابل کی بوده است.
اگر او را مجرم یافتید، باید بدانید که او بایست از سمتش کنار زده شود، با خاطر که حق و حقیقت اهمیت دارد. در غیر آن ما بازنده خواهیم بود.
آقای شف به اعضای مجلس تاکید کرد که رئیس جمهور بدون در نظر داشت این که شما کی هستید و چه رابطه ای با او دارید، اگر به نفع وی باشد علیه شما هم تحقیقات را آغاز خواهد کرد. اما جمهوری خواهان استدلال می کنند که مردم امریکا بایست درباره سرنوشت دونالد ترامپ تصمیم بگیرند.
این تصمیم باید توسط رای دهندگان گرفته شود.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر امسال برگزار می شود. همه پرسی ها نشان می دهند که مردم روی این که دونالد ترامپ از قصر سفید برکنار شود یا خیر، قبل از انتخابات 2020 دو دسته شدند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ما هم گزارش داریم در رابطه با آخرین تحولات و تلفات ناشی از ویروس کرونا در چین. یک گزارش از سحر عظیمی میشنویم.
چین برای رفع نگرانی در مورد گسترش کرونا ویروس دست کم 10 شهر و حدود 33 میلیون نفر را قرنطینه کرده است. کمیشنری ملی صحت چین گزارش داده است که تعداد افراد مبتلا شده به کرونا ویروس به 1287 نفر رسیده و این ارقام رو به افزایش است. وضعیت صحی 237 فرد مبتلا شده به این ویروس وخیم گزارش داده شده است. تاکنون 41 مورد از مبتلایان بر اثر این ویروس جان باختند. این تحولات در حالی صورت گرفته است که فرانسه 3 مورد از مبتلایان این ویروس را در این کشور اعلام کرد و این ویروس برای اولین بار به اروپا رسید. از سوی دیگر مقامات مالزیا در حالی 3 مورد ابتلا به این ویروس را تایید کردند که در حال حاضر بیش از 1000 نفر در سراسر جهان به دلیل اثرات عفونت کشنده این بیماری تحت درمان قرار گرفتند.
تمام واقعات ثبت شده اتباعی خارجی هستند. آنان از شهر ووهان چین هستند و توسط دکتران ما به درستی تحت معالجه قرار می گیرند.
این کمیشنری اعلام کرده است که تعداد مبتلایان آلوده به این ویروس شامل 237 بیمار در شرایط جدی می شود.
بخش عاجل شفاخانه یک روز شب از من نگهداری کرد و از زحماتشان ممنونم.
مقامات استرالیا نیز امروز شنبه نخستین مورد ابتلا به کرونا ویروس را تایید کردند. اسکات موریسن صدراعظم استرالیا از شهروندان این کشور خواست که به ولایت هوبی چین سفر نکنند. در ایالات متحده دومین شخص مصاب با کرونا ویروس تشخیص داده شد. این واقعه در ایالت الینوی ثبت شده است که به گفته مقامات صحی این فرد به تاریخ 13 جنوری از ولایت ووهان چین به شیکاگو برگشته بود. قبل از این یک مرد در ایالت واشنگتن نیز به این ویروس دچار شده بود. مقامات صحی در ایالات متحده میگویند احتمالاً موارد اضافی در آینده نزدیک شناسایی شود. دانشمندان انستیتوت آلرژی و بیماری‌های عفونی ایالات متحده و مؤسسه ملی صحت در شهر بتستا ایالت مریلند در حال تهیه یک واکسن برای کرونا ویروسند. موارد دیگری از این ویروس در هنگ کنگ، ماکاو، کره جنوبی، ژاپن، سنگاپور، تایلند، تایوان، ویتنام و نپال نیز تایید شده است.
و هم آخرین گزارش. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا آصف حسینی، پس از برفباری‌های اخیر در غزنی شماری از جاده‌های منتهی به شهر غزنی مسدود باقی مانده است.
دکتر از روخ شی نشد، ما آمادم در خانه یک شب روز دیگه خون بینیم نه.
خانم کهنسال که فشار بلند خون را از یک روستای دوردست ولسوالی ناهور به شهر غزنی کشانده است. میگوید برای رسیدن به دکتر مجبور شده 4 روز راه را توسط مرکب اسب تعیین نماید تا به ولسوالی جاغوری برسد و سپس توسط موتر به شهر غزنی برای درمان بیاید.
فقط چند هفته دیگه ما خون بینیم می تفاوت مرو. دیگه از قابل دکتر نبود، دکتر جواب داد که تو رقم مو ما این به 4-5 روزگی بیله ما در غزنی رسیدیم. خب از اونجا که ما در ارکت که دست خانه ما آمادم در خرق ما مردم 40-50 نفر در پیش خرق چیر کرد. بعد از اون آماده در یک منزل در دیگه منزل ما دید. بسه از گرفتی در دیگه منزل ما دید. اون تا آخر در 4 روزگی ما در غزنی از اون پس در موتر ما دید. رای جاغوری مردم جاروی یا ستره یا گرمه.
تصاویر کانون به دسترس ما قرار دادن نشان می دهد که ده ها مرد این بانوی مریض را همراهی کرده تا آنان در برف گیر نماند و از یک روستا به روستای دیگر برسند. محمد نبی یکی از همراهان این خانم که به شهر غزنی آمدن میگوید پاکاری راه مواصلاتی ولسوالی ناهور با اینکه به یک شرکت سپرده شده اما باز هم مدت هاست بسته می باشد و مردم مریضانشان را توسط چهارچوب، اسب و مرکب به مراکز درمانی انتقال می کنند.
راه ناور بسته، خیلی مشکلات زیاد است. 2 مریض را تقریبا 60 نفر انتقال دادیم. خلاصه در خر، در اسب آوردیم در غزنی. خیلی در مشکلات در ظرف 4 روز 5 روز موبایل رسیم. مشکلات ها زیاد است. کلینیک است، منتها برای یک سردردی، پایدردی، خلاصه یک مریض را نمیتونه دوام.
افزون به ولسوالی ناهور، ولسوالی اجرستان هم کوهستانی و دورافتاده می باشد. مدت هاست راه مواصلاتی آن نیز بسته بوده و ریاست فواید عامه غزنی گفت که تلاش ها برای باز کردن مسیر این ولسوالی ها شدت پیدا کرده است. محمد آصف زهین رئیس فواید عامه غزنی گفت
طرف ناهور هم پاک شده بود و ساحه طرف جیغتو هم پاک شده بود. خود قسمت کوتر مشکلات بود و امروز برای ترافیک باز می شد. ما جسد سیعت همه دلگوهی را میخواییم انتقال بکنم به مرسوادی اجرستان از طریق مرسوادی مالستان اونا را قرار دادیم و در ساحه حضور دارد اونجا را دیده اما با سایدی تیب
وحید الله مجیدی رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت غزنی در صحبت با صدای آمریکا تایید میکند که در نتیجه برفباری ها تا حالا 5 منزل مسکونی در ولسوالی اندر و گیرو فرو ریخته و 3 تن دیگر هم در نتیجه سرمای شدید در ولسوالی های قره‌باغ، جغتو و ناور این ولایت جان باختند.
ای بود داشتای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا که به صورت زنده پخش میشه همچنان ادامه دارند.